بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته ابي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یکی از بیماری ها و گرفتاری هایی که خیلی ها ممکن است به اون مبتلا شوند و راه رفعش رو باید پیدا کرد، بیماری کسالت و بیحالی در عبادت است، عدم حضور قلب، سستی و تهاون و کسالت در عمل. پیغمبر گرامی اسلام یکی از چیزایی که از خدا می‌خواست این بود: اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل. خدایا از چهار چیز به تو پناه می‌برم: یکی هم و غم، درد و اندوه، یکی حزن و ترس، یکی عجز و ناتوانی، یکی هم کسالت و بیحالی. هر کدام از اینها بالاخره یک تأثیر منفی تو زندگی انسان داره، ولی کسالت و بیحالی از همش بدتره. لذا روایت داریم: الکسل و عدو العمل. چطور موریانه دشمن چوبه، کسالت دشمن عمل انسان است. محصل کسل خوب درس نمیخواد، سخنران کسل خوب حرف نمیزنه، مستمع کسل خوب گوش نمیده، کارمند کسل خوب کار را نمیندازه، کاسب کسل خوب پول در نمیاره، مشتری جذب نمیکنه. ولی نشاط و شوق، شما یه راننده کسل پشت فرمان، هم خودش رو به خطر میندازه هم مسافراش. ای راننده با نشاط با شوق، انسان اطمینان داره بهش. چطور راننده کسل خطرناکه و راننده با نشاط امید بخشه؟ عمل با کسالت هم اینطور است. فرمود: الکسلو یفسد العمل، عدو العمل، یفسد الاخره. این همه روایت داره. کسالت آخرت رو فاسد میکنه، عمل را از بین میبره. مثل آبی که توی ساختمون بیفته، تو نمی که بیاد ساختمون، باعث پوسیدگی و ضربه زدن به عمل میشود. لذا خیلی ائمه ما تأکید داشتن، بزرگان ما، به این که انسان تو عملش نشاط و حال داشته باشه. روایت داریم: من کسل لم یعد حقا. کسی که کسل باشه حق عمل رو به جا نمیاره. آدم که بیحال باشه اینطور دیگه، نمازی که باید، بالاخره هر عملی یه حقی داره، یک آدابی داره. آدمی که بیحال باشه آداب عمل رو به جا نمیاره، به حداقل اکتفا میکنه، رفع تکلیفی کار میکنه، از سرش میخواد وا کنه یه جوری کار. این نشانه ی آدم کسل است. ولذا امام سجاد علیه السلام تو یکی از دعاهای صحیفه سجادیه به خدا عرضه میکند: خدایا به من توفیق عبادت بده، ولا تبتلینی بالکسل، اما کسالت بم نده. یکی از این دعاهای امام سجاد که معروف است، دعای مکارم و همچنین سایر دعاهاش هم دارد، اونجا امام گاهی به خدا عرض میکنه، میگه: خدایا بعضی وقتا تصمیم میگیرم یه نماز باحالی بخونم، میگم الان بلند میشم یه نماز با حالی میخونم، با توجهی میخونم، در همون حال القیت علی نعاسا، چرت میگیرتم، بیحالی میگیرتم، یه وقت سستی میگیرتم، میبینم نمیتونم اون عمل رو. به قول عزیزی میگه، یه آدم میگه میرم الان مشهد، یه جامعه کبیره، یه حالی، نه هر کار میکنه حال پیدا نمیشه، هر کار پیدا نمیشه. بعضی ها میبینی، خیلی داشتیم ما گاهی توی مسافرت های مکه اینا که ببینیم بعضی شب تا به صبح تو عرفات مشغول عبادت هم، مشغول یبن الحسن گفت، بعضی هم به این دعوا میکنه، با اون دعوا میکنه، آه این چه جاییه برای ما گرفتی، اینجا تا تنگه اینجا، باریکه اینجا، فلانه. مزاحی حالا امسال مشرف بودیم، یه خانمی از ایران به زنگ زده بودن به اصطلاح تو عرفات، من داشتم از کنار چادر رد می شدم، دیدم ایشون داره با موبایل صحبت میکنه. حالا پسرش بود کی بود، گفت مثلا چطوره اونجا؟ گفت مادر انشالله خدا قسمت کافر نکنه، یه بیابان شنی و عرضم به حضور شما بدون امکانات. خب حالا یه برداشتی همینه، جدی هم مادر انشالله خدا قسمت کافر نکنه. حالا جایی که مردم روز عرفه دارن براش میمیرن، حسرت میخورن. جوانی داشتیم این نیابت آمده بود، اونقدر حال خوشی داشت، اونقدر گرگه میکردن تا صبح تو عرفات من دیدم مشغول عبادت و مناجات و خب این برداشت هاست دیگه. بالاخره یکی هم تو منا و تو مشعر، بالاخره اونجا جای تفریح که نیستش که، مخصوصا مشعر، مخصوصا عرفات. حالا منا بازی امکاناتی داره، تو اون بیابان و اون وضعیت کسی بتونه اینو درک کند که اینجا محل عبادت من خیلی مهم است. نشاط و حال در عبادت، واقعا بعضیا حال و شوق عجیبی دارن. حالا عرض میکنم ریشه کسالت 3-4 تا چیزه، اینا رو امشب بگم براتون، بعد راه درمانشم میگم که چرا کسالت در عبادت برای انسان پیدا میشه. یک ریشهش تو روایات داریم عدم معرفته. آدم چیزی رو نشناسه نمیتونه باش انس بگیره. شما تو دعای جوشن میگید یا انیس العارفین یا انیس المریدین، ای خدایی که تو با اونایی که میشناسند مونسی، اراده کردن میخوان. شما یه بچه‌ای که گریه میکنه سند خونه بذار رو سینه‌اش، بازم گریه میکنه چون سند خونه نمیشناسه. اینه به یه کسی که الان تصادف کرده زندان هست، سند نیاز داره، این خوب میفهمه، پای بریدم بازداشتگاه بهش بگید سند خونه، دستم ماچ میکنه. این همچین ارزش اینو متوجهون گیر همین سنده. کسی که گیر سنده با سند کیف میکنه. اما شما بچه گریه میکنه شیر خشک میخواد، یا مثلا غذا میخواد، یا عروسکی میخواد، یا اسب، هی سند برده بابا جون اینو بگی بذار امشب بخواب، یه اسباب بازی که حالش بخری آرام میشه. سند شناس سند از شما تعویل میگیره، اون که گیر کارش. لذا در روایت داریم خدا به حضرت موسی خطاب کرد، یا موسی، این روایت قدسی است، خطاب کرد که فرمود موسی اون کسی که منو بشناسه بیحال نمیشه از عبادت. لو تعلم، ببین چقدر قشنگ حدیث، لو تعلم من تناجی، اگه بدونی مخاطبت کیه ما سئمت، احساس خستگی نمی کنی. بدونی مخاطبت کیه. اینی که گفتن معنی های دعاها رو متوجه بشید، معنی دعا رو بخوانید. امام صادق از شب تا به صبح تو مکه در حال طواف و نماز بود و این دعا رو میکرد، اللهم قنی شح نفسی، خدایا بخل نفس رو از من بگیر. شح از بخل بدتره، شحیح میگن از بخیل بدتره. بخیل کسی است که مصرف نمیکنه، کمک نمیکنه، ولی شحیح کسی است که نه مصرف میکنه نه میتونه ببینه دیگران مصرف میکنن، اصلا گرفته است، سفته، هیچگاه بار از دوش مردم بر نمیداره، نمیذاردم دیگران بار از دوش مردم بر. اینو میگن شحیح با هی جیمی. قرآن میگه و من یوغش و حنفسه، هر که جلوی این گرفتگی نفسشو بگیره اهل بهشته. تا صبح این دعا رو میکرد، چون امام صادق متوجه است معنای این دعا چیه. راوی میگه گفتن آقا شما شب تا به صبح این دعا رو تکرار کردید. فرمود این دعا خیلی مهمه، اللهم قنی شح نفسی، خدایا گرفتگی رو از نفس ما بگیر، تیشه به رو خود نباشیم، صف نباشیم، بار از دوش دیگران برداریم. تا صبح میگه این دعا رو میکرد، چون دعا رو میشناسه. خیلی نکته ظریفی است، معرفت و آگاهی و آشنایی با الفاظ دعا، آشنایی با الفاظ. ما میریم راحت طرف توی مسجد شجره با شوخی و مزاح و اینا لبیک میگه و بعدم پا میشه میاد. سید الساجدین میخواست لبیک بگه نمیتونست بگه، اشک میریخ اشک میریخ، گریه میکرد گریه فرمیخواد چطور بگم لبیک، خدایا من تو رو اجابت میکنم. لبیک معناش اینه دیگه، لبیک اللهم لبیک، خدایا من دعوت تو رو اجابت میکنم. اگه بگه لا لبیک ولا سعدیک نمیخوام اجابت کنی، رد میکنه، چیکار کنم؟ مثل بارون گریه میکنه. تو عرفات دیده کسی گدایی میکنه، حالا بستن تو عرفات روز عرفه میشنن روی این کوه گدایی میکنه. امام فرمود من از خدا خجالت میکشم امروز چیز بخوام، از خدا شرم میکنم، اینقدر این روز با ارزشه. تو از بنده خدا چیز میخوای، اونم روز عرفه، روز عرفه روز پیش در بنده خدا دست دراز کردن نیست که. روز عرفه صحرای عرفات بلا استثناء فرمود هر کسی برمیگرده آمرزیده است. تو توی همچی سرزمین دست میشه مردم دراز کرد. لذا کسالت یه علتش عدم معرفته. اگر انسان معبود رو بشناسه، معرفت به دعا داشته باشه، آشنای به الفاظ باشه، هیچگاه احساس کسالت نمیکنه. خیلی از ماها چون دعا و نماز و کار برامون عادته، فرق است بین عادت و عبادت، فرق است بین عادت. عادتاً 4 رکعت میخوانیم، عادتاً 3 رکعت میخوانیم. عبادت عبادت فعال نیست، منفعله. شما ببینید یه راننده پشت ماشین عادتاً دنده 1 میره 2 میره 3 میره، اصلا عادتشه. ببینید طبیعتاً نگاه نمیکنه که سرعتش کجاست که دنده 2 بره، نگاه نمیکنه، اصلا عادت کرده به این نحو رانندگی. ولذا نماز اگه شد مثل رانندگی و دنده عوض کردن، یعنی عادت شد، توجه نبود، التفات نبود، طبیعتاً برای انسان نشاط نمیاره، حضور قلب نمیاره، عادی شد، رفتار معمولی شد، یک در واقع تکرار دائم شد. مثل خیلی مثل دعاها دیگه، الان خیلی از دعاها چون لغلغه زبانی است، گاهی مثلا انسان با همه میگه ولی توجه به الفاظ دعا ندارد. این که من گاهی شبای احیا هم تأکید میکنم این دعاها رو معنا کنید، دعای عرفه رو معنا کنید، طرف قرآن رو ترجمه کنید، چقدر خوبه این قاریایی که قرآن میخونن قبلش ترجمه فارسی قرآن رو بگن، حتی ترجمه های با تفسیر رو بگن بعد بخوانن، بیشتر هم توجه میکنه به الفاظ. شما رو در عرب زبان ها چرا بیشتر توجه میکنن؟ چون متوجه الفاظ دعا میشن. این یه نکته. بحث ما امشب اینه ریشه کسالت در عبادت چیه. یک عامل کسالت، برادران عزیز و خواهران مودم، یک عامل کسالت عدم معرفت است، ناآشنایی. با ترجمه آدم آشنا بشه، با ارزش کار آدم آشنا بشه، بدون مخاطبش کیه. چرا امیرالمومنین خسته نمیشد؟ چرا امام سجاد خسته نمیشد؟ چرا بنده بشینم پای فوتبال 5 دقیقه خسته میشم، سرم نمیشه، بازی وارد نیستم؟ ولی این نوجوان و این جوونی که از تمام زوایای بازی سر در میاره 90 دقیقه بازی خسته نمیشه، تمامش رو نگاه میتون میفهمه، متوجه میشه. شما این فیلم یا سریالی که آدم وسطش برسه سر در نمیاره دیگه، یه اصلاحی سر میره، میگه خاموشش کن اون کانال بزنید، ولی که از اولش بمینی آن پشت اتاق برو بیرون، تو متوجه نمیشه ما دنبال این نتیجه این فیلم چی میشه، ما از اول داستانش رو فهمیدیم. لذا کسی که وسط فیلم میاد تو سینما همیشه نظم به هم میریزه، چون متوجه نمیشه از این آقا چی میشه، آقا از اون چی میشه. میگه اولش برو که متوجه بشی. این است که کسی که متوجه نشود یک بازی رو، یک فیلم رو، یک کتاب رو، یک صحنه رو، این طبیعتا براش نشاط پیدا نمیشه. ما هم که خب فارسی زبان هستیم مخصوصا این باید توجه بشه. امروز ترجمه های خوبی از قرآن از دعاها شده، آشنایی با دعا خیلی کمک میکنه. این زیارت عاشورا که ما یه عمر میخوانیم، اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابهم، نه یعنی به چه معناست؟ ثبت لی قدم صدق، خدایا پای ما رو استوار بذار، قدم صادق به ما بده، قدمی که هیچ وقت به امام حسین پشت نکنیم. این معناش اینه. ببین وقتی آدم معنا رو بدونه براش نشاط پیدا میشه. پس کسالت یه بیماری است تو عبادت. ریشش چیه؟ یک، اولین ریشه با کسالت عدم معرفت. دوم، حب دنیا، وابستگی به یک چیز زیاد آدم از چیز دیگه غافل میکنه. شما اگر وابسته به یک چیزی شدی، شوق و نشاطتو تو اون صرف کردی، از چیزهای دیگه غافل میشی. این به اصطلاح چیز خیلی طبیعی است. لذا روایت داریم کما ان المریض لا یلتز به طعام، این حدیث از عیسی است، عیسی ابن مریم، این حدیث از ایشون است. میفرماید همونطور که مریض از غذای خوب لذت نمیبره، کذالک صاحب الدنیا لا یلتز بالعباده، صاحب دنیا به عبادت لذت نمیبره. یه مثال ساده بزنم، ببینید یه وقتی ما یک جای مهمان بودیم، یک ایام نوروز، حالا نه عتق هنوز نوروز به محرم نمیخورد، قبل از محرم بود، محرم توی فروردین، یعنی بعد از نوروز بود، تلویزیون فیلم های خنددار میذاش، فیلم های مثلا کمدی و سرورآور میذاش. یه بنده خدایی این عزیزشو از دست داده بود، برادرشو از دست داده بود، برادر جوان، آمده بود مهمانی. خب تلویزیون فیلم بعد همه میخندیدن، شادی بود دیگه، اینو نگاه میکرد میگفت اینا چرا میخندن، چجور میتونن بخندن، آخه من که بابا تو داغ دیدی، تو چون مصیبت دیدی اصلا متوجه نمیشی این فیلم واقعا این حرف خنده داره. آدم اگه حالت عادی داشته باشه از این حرف خندهش میگیره، منتها تو چون مصیبت دیدی تو این فضا نیستی. وای آدم تو فضا نیست، وقتی تو فضا نبود یک فیلم خنددار رو نمیخندانه، چون این فضاش فضای مصیبته. کما این که کسی فضاش فضای بفرمایید شادی بود، تو مصیبت نمیتونه وارد بشه. این نکته ظریفی است. فرمود صاحب دنیا نمیتونه از عبادت لذت ببره، همونطور که مریض از غذای خوب و طعم خوب لذت نمیبرد. در یکی از جنگ ها مسلمون ها شب یه جای استراحت میکردن، پیغمبر اکرم به دوتا از مسلمون ها فرمود شما نگهبانی بدید، مواظب باشید کسی وقتی حمله نکند به ما و این مسلمون هایی که در حال استراحتن. دو نفر وایسادن نگهبانی، یکی از مهاجرین یکی از انصار، ظاهرن اون مهاجری عمار یاسر بوده. این شخص انصاری، انصار به مردم مدینه میگن، مهاجر مردم مکه، به این شخص مکهی مهاجری گفت که دو نفر لازم نیست، تو هم استراحت کن، من نگهبانی میدم، اگه خطری بشه من تو هم بیدار میکنم. اونم خوابید شد یه نفر، همه خوابیدن، یه نفر نگهبانی. یعنی یه خورده این ور اونور نگاه کردید، مثل که آرام تو بیابون، اتفاقی نیست. وایساد به نماز شب، وایساد به نماز شب و سوره کهف شروع کرد خواندن. سوره کهف صد خورده یاد سر دهت آیه است، شروع کرد خوندن. در همین حال دشمن رسید از پشت خاکریز، دن یک کسی وایساده وسط میدان، یه چیزی پیداست، حالا ستون، آدم، علم، تکون نمیخوره، تیری گذاشتن به چله، کمان شلیک کردن، خورد به پاش، فهمید دشمن آمده، نماز رو مختصر کرد و سوره رو قطع کرد و سلام داد و فریاد زد یا اخ المهاجری استیقظ، برادر مهاجری بیدار شو، برادرم بیدار کرد و خطر دشمن رفع شد. بعد از این که خطر رفع شد، من خدمت پیغمبر عرض کرد یا رسول الله اونقدر داشتم از نماز لذت می بردم که اگه خودم بودم نماز رو قطع نمی کردم، می خوندم، دو تا تیرم می خوردم، فقط دیدم جون شما مسلمان ها در خطره، به خاطر این، چون مسئله شخصی نبود، مسئله جان شما بود، نماز رو قطع کرد. خب حالا یک کسی با این روحیه، با این منش، این نشاطه، این شوره، این حاله، سید الساجدین دست فرزند شکست بردن درست کردن، برگشتن از نماز فارغ شد، دست بسته، پرسید چی شده، گفتن آقا افتاد زمین، بچه داد ناله فریاد، بردن همسایه‌ها دست شد درست، و من اصلا متوجه نشدم چون من مشغول. حتی این حال برای ماها کم پیدا میشه، شاید اصلا پیدا نشه، ولی لااقل اینطور نباشه هم نماز میخونیم اخبار گوش میدیم، هم نماز میخونیم هم تلفن جواب میدیم، هم نماز میخونیم هم قضا رو تو آشپزخونه خانم کنترل میکن، کمش کن زیادش کن با الله اکبر و با اشاره، هم نماز میخونیم هم امر میکنیم هم نهی میکنیم، هم اگه مغازه داریم کاسب مشتری را میاندازیم. اینطور نباشد. اون شخص میگه من در بیابانهای حجاز دیدم یه آقازادهی مشغول نماز، سن و سال کمی، دیدم چجور نماز میخونه، نمازی که تمام بوگویا بیابان داره با این تسبیح میگه، اون چنان از خوف، و بچه که گناهی ندارد، عشق ریختن یه بچه چه معنایی دارد، کما اینکه عشق ریختن پیغمبر چه معنایی دارد. میگه نماز که تمام دادم پیشش، گفتم آقازاده تو که مکلف نیستی، روایت تو بهار است، چرا اینقدر گریه و ناله، چرا اینقدر نماز؟ خدا رو دوست دارم، میخوام با خدا حرف بزنم، میخوام نماز تو پروندم باشه، درسته مکلف نیستم. شما بچه سوم سه ساله شما مدرسه نباید بره، ولی چرا قلم کاغذ دست میگیره بغل داداشش میشینه دفتر خط خطی میکنه؟ خب منم مدرسه ایه. چرا کیف دست میگیره صبح دنبال شما در میاد؟ مدرسه راش نمیدن، ولی کیف داره، خودکار داره، دفتر داره. تا شما مدرسه کتاب تو باز میکنی میشینه باش تو کتابش خط میکرد بگه منم جزء آمارم. مکلف نیست اما دوست داره، تکلیف گردنه، ولی دوست دارم نماز تو پروندم باشه. بعد میگه که این آقا میگه من آمدم کنار و خلاصه دیدم یه کسی آمد خدمتگزاری ایشونو کرد، آب براش آورد، غذا آورد. از اون سوال کردم ایشون کیه؟ گفت من خضرم و این آقا فرزند امام حسین، علی ابن الحسین سید الساجدین علیه السلام، که در کودکی، البته خضر برای این ائمه گاهی بعضی جاها می آمده، در عزای زهرا سلام الله علیها هم دارد که بعضی روایات دارد آمد گریه کرد. این به هر حال انبیا و اولیاء الهی مقاماتی دارن که این اتفاقات که گاهی براشون میفته میخوان مقاماتشون به ما نشان بدن، بگن این مقام رو دارند، این عظمت رو دارند، قابل تعمیم هم نیست این حالاتشون برای مردم عادی. نه، این در واقع میخواد مقام و شأن امام رو برسونه. خب این حال و این خوشی، پس چه کنیم کسالت تو عبادت نداشته باشیم؟ خوب عنایت کنید، ریشه های کسالت چند چیزه: یک، عدم معرفت، دو، حب دنیا، سومین ریشه کسالت و بیحالی تو عبادت و شوق و نشاط نداشتن بی توجهی به ارزش هاست. ببین آقا هر کاری ارزشی داره. الان میگن آقا این بانک اینقدر جایزه میده، میرن مردم فوراً پول به حساب میذارن، میگن این مسابقه اگه الان یه مسابقه بذارم میگن نفر 1000 تومن میدیم. خب یه عده ثبت نام میکن، آقا یه مکه میدیم بیشتر ثبت نام میکن، حج عمره میدیم، آقا بیان واجب میدیم، حج واجب بیشتر میگه. خب بریم، بلکه اگه آمار جایزه و ارزش جایزه رفت بالا رقبت بیشتر میشه. این طبیعی است. شما وقتی یک استاد دانشگاه میگه این تحقیق 2 نمره دارد، بعضی مینویسن بعضی نمینویسن، ولی وقتی اعلام کرد 12 نمره امتحان مال این تحقیق، میگه آی نگیریم 8 میشیم، 3 تک میشیم، همه چیز تو این تحقیقه. اگه اعلام کرد آقا یک پدر به پسرش بابا اگه این کار رو انجام بدی من برات مثلا فرض کن یک کاپیشان میخرم، یک شلوار میخرم، یه ارزش، یه وقت میگه یه دوچرخه میخرم، یه وقت میگه رایانه میخرم، یه وقت میگه امسال برم عمره. خیلی فرق میکنه تحریک با 1000 تومان یا با یه عمره یا با یه حج، فرق میکنه با یه تحریک ساده. اگه انسان توجه به ارزش ها کنه، میگه آقا نماز تو خونه خوندی ثواب داره، ولی رفتی مسجد ثوابشو ملائکه نمیتونن بنویسن، چون جماعت 10 نفر که گذاشت ثواب قابل احسانیست، این دیگه خیلی ارزشه. اگه صف اول رفتی، صف اول فضیلتش مثل جهاد در راه خدا کنار پیغمبر است. این هم آدم دلش میخواد با پیغمبر بود جهاد میکرد، صف اول مثل جهاد در، پس بریم صف اول بایستیم، از صف اول پر کنیم. ببینید اینا نکته هاییست. اگر انسان توجه به ارزش ها بکنه، میگه آقا اگه شب وضو گرفتی خوابیدی تا صبح عبادت کردی، که کاری نداره یه وضو میگیریم شب میخوابیم، اینقدر ثواب داره. میگه آقا 3 تا قل هو الله خوندی صبح از خونه اومدی بیرون، یه ختم قرآنه. عجب، یه ختم قرآن. خب امام صادق به یه کسی فرمود نمیخوای زیارت امام حسین بری؟ آقا رام دوره، بینی و بینه فراسخ کثیره، فاصله مون چند فرسخه. فرمود زیارت امام حسین این ارزشو داره؟ داره. فرمود حضرت زهرا برات دعا میکنه، ملائکه باید مصافحه میکنن، خدا رو زیارت کردی که من زار الله فوق عرشه. بعد آقا فرمودن که خب حالا میتونی واقعا بری پشت بام بیستی رو به قبله، 3 مرتبه بگی صلی الله علیک یا ابا عبدالله، این که ازت میاد صلی الله. فرمودن ثواب زیارت امام حسین رو بردی. راوی میگه من در هر ماه 20 مرتبه حداقل این کارو میکردم، 20 مرتبه میرفتم پشت بام صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیه. یه وقت من همینا قبول بشه، او بنده خدا گفت نذر کرده بودم هر وقت نجف نگام به گنبد امیرالمومنین میفته سلام بدم، هر وقت نگام میافتاد السلام علیک یا امیرالمومنین. یه روز صبح بلند شدم دیدم که آفتاب داره میزنه، نماز صبح خواب موندم، بدن من نجسه، باید برم غسل کنم، آب برای غسل نبود، وقت برای خلاصه غسل نبود، خاک مادم پیدا کنم، خاک پیدا نکردم، تا به خودم جنب بدم نماز قضا شد، 3-4 دقیقه وقت بود، نمازم قضا شد و بدن من نجس بود و خیلی ناراحت از خونه اومدم بیرون برم حمام و خودم رو تطهیر کنم، یه نگام به حرم حضرت علی افتاد، خجالت کشیدم، همیشه وای میزدم سلام میدادم، اینه سر من پایین کتاب از سلام علیه یا امیر المومن سر رو پایین انداختم با خجالت. بعد در عالم رویا آقا رو خواب دیدم، فهم همین سلامت قبول شد، چون این سلامت با کوچیکی بود، خود تو کوچیک کردی، خود تو آوردی پایین، خود تو بالا نگرفتی، همین سلام قبول شد. همین که گاهی به هر انسان فکر میکند که هیچی روش حساب باز نمیشه، همین پذیرفته شد. پس این سه چیز ریشه کسالت: عدم معرفت، حب دنیا، بی توجهی به ارزش ها. خب یه مطلب دیگه بگم و دعاتون کنم، یه صلوات جناب بفرمایید. چه کنیم کسالت از بین برود؟ شوق پیدا کنیم، نشاط پیدا کنیم، هر کاری نشاط میخواد، درس خوندن، کاسبی، بازی. آقا یه بازیکن بی نشاط اعصاب رفیقاشو خورد میکن، یا بازی برو بیرون، تو حال بازی نداری. بازیکن با نشاطه که میتونه گل بزنه. بفرمایید کارمند با نشاطه که میتونه زور که میاد خانه با شوق باشه، کار مردم رو برا بندازه. کارگر با نشاط، با حاله که باشون برای شما خوب کار میکنه، بنای با نشاطی که کار شما رو پیش میبره. بی نشاطی و کسالت تو بنا باشه، تو کارگر باشه، تو بازیکن باشه، تو معلم باشه، جواب نمیده. نشاط، میدونید نشاط یه اثرش، این آدم خستگی احساس نمیکنه، او که علاقه داره نشاط، بهش بگی پیاده بیا، بگی ماشین معطلت میکنه میگه باش، هر جوری علاقه داره، چون نشاط داره. کربلا میرفتن این یه بقیه با اذیت و آزار و سختی، ببین چقدر اذیت میشدن، چون نشاط داشت، چون قبر امام حسین رو بنده خدا میگفت ما رفتیم خیلی اذیت شدیم تا رسیدیم به کربلا، یک هفته اینور و اونور و ماشین خراب و تو بیابونها گم شدیم و بالاخره تا رسیدیم کربلا. وقتی رسیدم مقابل قبر امام حسین گفتم آقا یک هفته است دارم دنبالت میدوم تا پیدات کردم، توقم اینه قیامت دنبالم بگردی پیدام کنی شفاعت رو بکنی. من اونجا نمیدونم دنبال شما بدوم که شما کجایی، که اینجا گفتن کربلاست و حرم معلوم است و گشتم تا پیدات کرد. ببین یکی از پیرمردی امسال تو منا با ما بود، خیلی پیرمرد اهل حالی بود، گفت اومد پیش من گفت فلانی 60 ساله برای امام حسین سینه زدم، پا روز امام حسین نشستم، منو نخواد ببره بهش، کیو میخواد ببره؟ باید ببره بهش که من که کاری هم که نکردم، نه دل کسی شکستم، نه گناه کردم، نه نماز مترک. این با همین روحیه بهشتی میشه، این واقعا نشاط داره، حال داره، توجه داره. اگه میخوای نشاط پیدا بشه چند تا راه داره. یک راهش توجه به ناتوانی. آدم بدونه چقدر ناتوانه نشاط پیدا میکنه، بدونه چقدر نیاز داره، توجه به نیاز و ناتوانی. شما دعای عرفه رو نگاه کنید، امام حسین چقدر اظهار ناتوانی میکنه اونجا، چقدر پیش خداوند اظهار عجز میکنه. اگه انسان ناتوانی، آدمی که با یه سرماخوردگی دور تو خونه میفته، آدمی که با یه قطع نخا تکون نمیتونه بخوره. امسال یک آقای بابا مشرف بود، ایشون میگفت پسرم مهندس، وضع خوب، درآمد خوب، امکانات خوب، میگفت یه روز یه پروژه‌ای در یک جایی یکی از این شهرهای اطراف بود، بهش گفتن بیا این پروژه رو درآمد پول خوبت میدیم بیا اداره کن. گفت بهش گفتم بابا نرو، من راضی نیستم، درآمدت خوبه، قم بمان، رفت آمد تو این جاده خطرناکه. بالاخره میگفت رفت، گفت تصادف کرده، قطع نخاع شده، قطع نخاع کامل، گفت فقط سرش تکان میخوره، تمام بدن فلج، افتاده تو خانه. مهندس امران، شخصیتی که کار ازش میامد، خیلی جابش مراجعه می. انسان اینطوره، اینطوره، به این سادگی، با یک تصادف که قطع نخواه میشه تا تکان بخوره، با یک سکته حافظش رو از دست میده، با این آسیب پذیری میگه انا رجل انا رجل، من کدوم من؟ امام میفهمه من شیطان است. واقعا انسان آسیب پذیر، پیر و جوانم نداره، مسن و کاملم ندارد، نه جوان ممکنه، این آقا جوانه. میگفت گفت بچه‌م جوانه، 27 سالش اتفاق افتاده براش. اگر انسان به ناتوانی خودش دقت کنه نشاط پیدا میکنه. اینی که داریم قبل از دعا به گناهاتون اعتراف کنید، به نعمت ها اعتراف کنید، بعد دعا کنید، دعاتون مستجاب میشه. اینی که داریم قبل از نماز یه لحظه خدا یا اگه این نماز، چرا میان نماز مودع بخوان یا مودع، نماز وداع کننده، میدونید یه نماز بنا نماز وداع کننده، یعنی قبل نماز بگو خدا اگه اومد این نماز، نماز آخر من بود، نماز آخر من بود. واقعا اینطوره، بنده ی عزیز رو میشناسم، از رفقای ما کاسبه تو خیابان امام، آمد مسجد نماز، تو نماز تو مسجد گفتن سکته کرد، کما رفت، بردنش بیمارستان و اونجا بود چند روزی بستر بود و از دنیا رفت. آدم متدینه، خدا رحمتش کنه. خب این بهش میگفتی قبل از اینکه، خیلی عبد مقید به نماز جماعت بودا، مسطب نماز و مغازه رو واگذار میکرد میمد نماز جماعت، اگه به این میگفتی این نماز آخرته، این باورش میشد، سن و سالی هم نداشت، این باورش میشد، بهش میگفتی این نماز آخرته. اگه قبل نماز انسان که حالا اومد این نماز آخر بود دیگه، بعد و حضور قلب پیدا میشه. پس اینو خوب بخونیم. بعدی هم همینطور، اگه هر نمازی رو، هر فرصتی رو انسان فرصت آخر دید، نشاط پیدا میکنه. این خیلی نکته مهمی است. ولذا فرمودند که یک راه کسب نشاط و دوری از کسالت اینه که انسان به ناتوانی و نیاز خودش توجه کنه که چقدر نیازمنده. یک راهش هم این است که انسان به ارزشها توجه کنه، چقدر ثواب داره. میگه آقا لباس سفید بپوشی اینقدر ثواب، عطر بزنی اینقدر ثواب، مسجد بری اینقدر ثواب، مسجد شلوغ‌تر بری اینقدر ثواب. توجه به ارزش‌ها انسان بکنه، نه به اصطلاح نشاط براش پیدا میشه. راه دیگر پیدا کردن نشاط، راه سوم پیدا کردن نشاط، یاد معاد و قیامت. ببینید آقا، روایت داریم عبادت و مبغوض نفس خودتون قرار ندید، عبادت و محبوب قرار بدید. کم انجام بدید، خوب انجام بدید، کم انجام بدید، با حال انجام بدید. اعتدال در عبادت، اعتدال در عبادت موجب می شود انسان با نشاط باشه. وقتی دعا خوابت گرفته پاشو برو، وقتی شورت می زنی با دعا ننشین، چون دعای با بیحالی قساوت قلب میاره. وقتی ببین هر وقت حال داری، یه قدم حال داره نماز زیاد می خوانه، یه قدم حال داره دعا وقت نداری، حتی در واجب نه واجب انسان باید انجام بده، تو مستحبات اعتدال در عمل موجب نشاط می شود. و یاد معاد هم موجب نجات میشه. اگه انسان یاد قبر باشه، یاد قیامت باشه، یاد سکرات مرگ باشه، یاد اون روزی که همه او رو تنها میگذارن. امیرالمومنین چقدر یاد قیامت میکرد، چقدر یاد هر روز نوشتن، آقا رو میکرد به مردم، میفرمود تجهزوا رحمکم الله، آماده شید خدا به شما رحم کند. هر روز بعد از هر نماز عشا تو بازار میامد فریاد میزد، بازار یاد قیامت کنید، یاد معاد کنید. اینها برای انسان نشاط میاره. یاد معاد، توجه به ناتوانی، توجه به نیاز، توجه به ارزش‌ها، اعتدال در عبادت. امیدواریم خداوند به همه ما این نشاط در عبادت و این پرهیز از کسالت رو عنایت بفرماید. خب به همین میزان من اکتفا کنم. شب آخری است که در محضر خدمت شما هستیم. اجازه بفرمایید با نام و یاد صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها، ام الائمه، این جلسه رو به پایان ببریم. حضرت زهرا نشاط محض توی عبادت، اونقدر به نماز ایستاد که نوشتن قدمها ورم کرد، قدمها باد آورد ورم کرد. اونقدر با نشاط بود تو عبادت که سلمان رفت خانه، وقتی دلش سوخت اومد به پیغمبر گفت آه رفتم دیدم فاطمه هم ذکر میگه، هم بچه داری میکنه، هم خانه داری میکنه، بچه رو پاش، دستاست به دستش گندم یا جو آرد میکرد، زبانش به ذکر. خب اگه این نشاط رو نداشت توی خونه محقر میتونست امام حسن تربیت کنه، امام حسین تربیت کنه، زینب تربیت. گرسنه میخوابید، نان به فقیر میداد، اما نشاط داشت. گرسنه میخوابید، قرآن میفرماید یطعمون الطعام علی حبه، با تمام میلی که به غذا داشت یا با همه حبی که به خدا داشت اطعام طعام میکرد. این نشاطه. گاهی نوشتن که وقتی که حضرت علی علیه السلام مهمان میورد خونه، حضرت غذا به مهمان میداد، خودش به صورت سوری غذا میخورد که اون مهمان احساس شرم نکنه و قضا بخوره. این نشاط و این حال حضرت زهرا سال شب عروسی همه فکر شادی هن، باید هم اینطور باشه، اما نباید گناه و معصیت باشه، نباید ترک نماز باشه. تا وارد خانه امیر المومنین شد عشق ریخ، عرض کرد علی جان نسلی نعبد الله فی هذه اللیله، بیا امشب روی قدری عبادت کنیم، نماز بخوان. امشب شبیست که عبادت پذیرفته است، با اینکه شما میدانید یک عروس یک داماد شب اول ازدواج بنیان خانواده رو بر نماز گذاشته، خب این خانه معلومه از توش امام حسن میاد بیرون، این ازدواج از توش امام حسین میاد، این ازدواج از توش اسوه صبر زینب میاد، که شب زینب هم شب 11 با این همه مصیبت نماز شب خوند. تسلی من جلوس، بشکست دلی شکسته میخوان نماز، نشسته میخوان نماز، نمازشو ترک نکرد. این حال حضرت زینب، این پیش این فاطمه بزرگ شده است، فاطمه صغراست، نزد اون فاطمه کبرا رشد کرده است. حالا امشب این دلها رو روانه کنم مدینه، کنار قبر مخفی فاطمه زهرا سلام الله علیه. السلام علیک یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک لله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا، پرپر شدن گلم به چشمم دیدم، من ناله او ز پشت در بشنیدم، در پیش حسین و حسن و زینب او با دست خدا برو کفن پیچیدم، با دست خودم برو کفن پیچیدم، خیلی سخته بچه تماشا کنه جلو چشمش مادر و غسل بدی کفن کنی، اونم نتونه گریه کنه، نتونه ناله بزنه، اونم نتونه برا مادر فریاد بزنه، در پیش حسین و حسن و زینب او با دست خودم برو کفن پیچیدم، چون خواستم او را به دل خاک نهم. میدونید تنها فاطمه شورد کنار قبر، بدن تشییع شد، اما از یه جا فرمود دیگه کسی نیاد، فاطمه وصیت کرده مخفی باشه قبرش، خودش تنها بدن گلش آورد و از دور میان قبر بگذارد، دستان پیمبر خدا را دیدم، یه وقت دوتا دست شبیه دستان پیامبر، به ناگه از لحد دستی برآمد، نمایان دستی از پیغمبر آمد، گل خود را گرفت از دست حیدر، کشید همچو جان خیش در بر. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. خدایا به عظمت زهرای مرضیه در ظهور آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، حضرتش رو هر کجا هست به سلامت بدار، به مملکت و کشور و نظام و خداوندا به جامعه و به خانواده و به مال و کسب و اولاد ما به برکت امام زمان برکت عنایت بفرما. شر دشمنان امریکا، اسرائیل، انگلیس، شر اروپا به خودشون برگردان، خداوند رهبر ما سلامت و عزت عنایت بفرما. خدایا بیماران، بیماران منظور این جمع، بیماری که سفارش کردن، همشون لباس عافیت بپوشان. فیض و بشارت به روح شهدا، اموات، روح بلند و ملکوتی امام عائد و واصل بفرما. به نبی و آله صلواتنا.